متصلتم متواترتم مترادفتم كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ادامه ساماندهی بازار ارز و سیاست‌های پولی بانک مرکزی برای کنترل تورم. رئیس کل بانک مرکزی: دیگر به کالاهای غیر ضروری از جمله خودروهای خارجی ارز نمی‌دهیم.
سردتر شدن هوا همزمان با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، با افت 10 درجه دمای هوا در برخی استان‌ها، همکاری مردم برای جلوگیری از قطع گاز ضروری است.
و آغاز استیضاح رئیس جمهور آمریکا در مجلس سنای این کشور. دموکرات‌ها حمایت جمهوری خواهان از ترامپ را سرافکندگی ملی برای آمریکا توصیف کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان خبرهای بامدادی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت در 9 ماهه امسال صادرات کشور 100 میلیون دلار بیشتر از واردات بوده که با وجود همه مشکلات این یک پیروزی بزرگ برای کشور است. آقای همتی در گفتگو با رسانه ملی افسود از ابتدای امسال تا کنون حدود 20 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیر نفتی در سامانه نیما عرضه شده است که رقم خوبی محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور به بالاترین رقم در یک دهه گذشته رسیده است گفت، اما این مقدار ارز را وارد بازار نخواهیم کرد، زیرا این ذخایر راهبردی کشور و پشتوانه بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی افزود دیگر کسی نمیتواند در بازار ارز تأثیر جدی بگذارد و اگر بانک مرکزی بخواهد جدی وارد شود، در مدت 1 روز همه کسانی که ارز را با نرخ بالا خریداری کرده اند زیان میکنند. آقای همتی در زمینه ترخیص خودروهای خارجی از گمرک‌های کشور هم گفت بانک مرکزی دیگر برای واردات کالاهای غیر ضروری از جمله خودروهای خارجی ارز تخصیص نمی‌دهد. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی دیشب مهمان رسانه‌ای ملی بود و به تشریح عملکرد بانک‌ها درباره اجرای سیاست بازار باز، ساماندهی بازار ارز، کنترل تورم، عدم اختصاص ارز به خودروهای خارجی و همچنین تراز مثبت تجاری در 9 ماهه امسال پرداخت. آقای همتی در خصوص عملیات بانکی بازار باز که این روزها بیش از هر زمانی مطرح شده گفت:
کشورهای عمده دنیا سیاست‌های پولیشون رو و کنترل نقدینگی و تورمشون رو از طریق در واقع عملیات بازار باز که یک ابزار بسیار مهمی در ساختار بانک‌های مرکزی دنیاست انجام میدن. یعنی باید سود کوتاه مدت بانکی رو طوری تنظیم بکنه که بتونه از اون طریق سود بانکی و از اون طریق تورم رو جهت بده.
وی در ادامه به پرداخت 626 هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها اشاره کرد و در خصوص این موضوع که چرا بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم به آسانی عمل می‌کنند اما در پرداخت تسهیلات سخت می‌گیرند گفت:
50 هزار نفر فقط قرض الحسنه 24 هزار میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفتن. در دانش بنیاداش ما یه چیزی نزدیک 8300 میلیارد تومان به 871 شرکت همین امسال توی 9 ماه داده شده. ما الان 10000 میلیارد برای اشتغال پایدار دادیم، حداقل 328 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده. همینجوری کلی میگن نمیدن، ممکن 10 نفر شما دیده باشین. من اطلاعات آمار دستمه، من میگم دارن میدن. بعد چرا صادرات غیر نفتی ما مثبت شد این 6 ماه اول سال؟ خب بانک‌ها دارن وام میدن، تولید راه افتاده.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین حمایت از تولید رو اولویت نخست برنامه‌های کلی بانک مرکزی دانست و گفت به همین منظور از هفته آینده طرح گام را اجرایی خواهیم کرد که بر اساس این طرح بانک‌ها گواهی اعتباری را به تولید کنندگان اختصاص می‌دهند. به گفته آقای همتی برای این طرح حدود 60 تا 70 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این گفتگو اعلام کرد دیگر ارزی برای واردات خودروهای خارجی اختصاص داده نخواهد شد و فقط خودروهایی که تا تاریخ 16 مرداد وارد کشور شده تعیین تکلیف می‌شود.
16/5 یک مقرراتی رو وضع کردیم. در 16/10 هم اومدیم تاکید کردیم تا 16/10 هر چی بوده باید تا 16/5 اومده یا وارد شده تمام بشه. بعد از اون دیگه نباید بیارن. اگر بیارن خارج از ضوابط ما باشه، من با عنوان بانک مرکزی اجازه نمیدم. حالا اونایی که پیش فروش کردن خب اونها رو مجزا می‌کنیم.
سکاندار بانک مرکزی همچنین از نخستین حراج اوراق در کشور از امروز خبر داد.
با ورود سامانه بارشی جدید به کشور هوا سردتر می شود. در برخی استانها از جمله اردبیل و همدان کاهش بیش از 10 درجه دمای هوا پیش بینی شده است و مسئولان می گویند همکاری مردم برای جلوگیری از قطع گاز ضروری است. بارش ها در استانهای جنوبی، جنوب غرب و خراسان رضوی هم امروز شدت می گیرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در نیمه غربی کشور، یعنی به جز شمال غرب، باز بارش برف و باران رو داریم. سواحل دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی و جنوب کرمان بارش پراکنده رو دارن. ضمن اینکه امروز در جنوب غرب و استان هرمزگان هم رگبار و رعد و برق داریم. برای پنجشنبه شدت بارش از سمت غرب کم میشه و به تدریج دیگه نیمه شرقی کشورمون رو در بر میگیره. از اوایل وقت روز جمعه هم دیگه این سامانه بارش از نوار شرقی کشور خارج میشه. برای روز پنجشنبه اغلب مناطق کشورمون بارش رو خواهند داشت و بارش در شرق و جنوب شرق کشورمون شدیدتر هستش. اما برای روز شنبه دمای هوا به طور محسوسی در بیشتر مناطق کشورمون، مخصوصا برای نیمه شمالی کشور، سردتر خواهد شد و برای کشاورزان عزیزمون باید بگیم که حالا برای روز شنبه آگاه باشن که سرمازدگی محصولات رو داریم و حتما تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. برای امروز تهران هم آسمان نیمه ابری تو بعضی ساعات مهالود هستش.
پنتاگون اذعان کرد پس از حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد در بغداد، شمار بیشتری از نظامیان آمریکایی برای مداوا به خارج از عراق منتقل شدند. مقامات نظامی آمریکا حاضر نشدند توضیح دهند که چه تعداد نظامی این کشور تحت مراقبت پزشکی قرار می‌گیرند، اما گفتند نظامیان بیشتری به مرکز پزشکی لندشتول آلمان اعزام شدند. پنتاگون روز جمعه اعلام کرده بود 11 نظامی این کشور که در پایگاه عین الاسد دچار آسیب مغزی شدند برای مداوا به خارج عراق منتقل شدند. رسانه‌های کویتی نیز 3 روز پیش فاش کردند 16 نظامی زخمی آمریکا برای مداوا از عراق به کویت منتقل شدند. این خبرها در حالی منتشر می‌شود که حدود 2 هفته قبل رئیس جمهور آمریکا و مقامات نظامی این کشور ادعا کرده بودند در حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد به هیچ نظامی آمریکایی آسیبی نرسیده است. خبر دیگر این که اندیشکده آمریکایی امنیت و اطلاعات قرن 21 موسوم به بروکینگز هم با اذعان به قدرت موشکی ایران اعلام کرد موشک‌های ایران بسیار دقیق‌تر شده‌اند و این امر می‌تواند آینده پایگاه‌ها و عملیات آمریکایی را در منطقه غرب آسیا محدود کند.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفت سازوکار قانونی و اجرایی فرایند خروج نیروهای آمریکایی از این کشور شروع شده است. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، هم با اشاره به حضور نظامیان آمریکایی در این کشور تاکید کرد بیگانگان در عراق جایی ندارند. جمعه این هفته هم قرار است تظاهرات میلیونی مردم عراق در مخالفت با حضور نیروهای آمریکایی در این کشور برگزار شود. پارلمان عراق 2 روز پس از اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس طرح اخراج نیروهای خارجی از عراق را تصویب کرد.
نخستین جلسه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سنای این کشور به زورآزمایی طرفین بر سر آیین‌نامه استیضاح گذشت. در این جلسه جمهوری خواهان هوادار ترامپ که اکثریت کرسی‌های مجلس سنا را در دست دارند با ارائه قطعنامه اعلام کردند قصد دارند جلسات استیضاح را فشرده و بدون احضار شاهدان یا درخواست اسناد جدید برگزار کنند. دموکرات‌ها با سفارایی در مقابل این خواست برای 5 بار تلاش کردند تا آیین‌نامه پیشنهادی جمهوری خواهان را اصلاح کنند که این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. در این جلسه آدام شیف رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان به عنوان رئیس هیئت محاکمه کننده ترامپ و همچنین سناتور چاک شومر رئیس اقلیت دموکرات سنا اظهارات شدید اللحنی را علیه رویکرد جانبدارانه جمهوری خواهان مطرح کردند و برگزاری جلساتی کامل با حضور شاهدان جدید و اسناد تازه را خواستار شدند. سناتور چاک شومر گفت قطعنامه‌ای که جمهوری خواهان ارائه کردند چیزی کمتر از یک سرافکندگی ملی نیست و یکی از تاریک‌ترین برگ‌های تاریخ سنا خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا پیش از این به استیضاح رئیس جمهور این کشور رأی داده و برکناری او مستلزم حمایت 2/3 اعضای سنا است. این در حالی است که از 100 عضو سنا 53 نفر جمهوری خواه هستند.
یک گزارش: بزرگترین رویداد تولید محتوای دیجیتال جهان تا ساعتی دیگر با حضور صدها گروه متخصص تولید محتوای دیجیتال کشورمان آغاز می شود. توضیحات آقای معین، مسئول سازمان فضای مجازی بسیج.
از ساعت 9 صبح امروز تا 9 صبح روز جمعه به مدت 48 ساعت 1500 نفر از متخصصین تولید محتوای دیجیتال از جمله بازی‌های موبایلی، نرم‌افزارهای موبایلی و انیمیشن اقدام به تولید محتوا می‌کنند در قالب 500 تیم تخصصی که پراکنش اون در 31 استان کشور خواهد بود. نهایتاً برگزیده‌های اصلی مورد حمایت قرار خواهند گرفت و در حوزه رشد و برندینگ و تجاری سازی اونها انشالله اقدام خواهد شد که از این استعدادهای کف میدان تا لایه‌های مختلف در شهرستان‌های مختلف انشالله بتونیم حمایت بکنیم.
معاون بنیاد مسکن گفت سیل در استان سیستان و بلوچستان خسارت عمده‌ای به راه‌ها و پل‌ها زده است. آقای مهدیان همچنین گفت از امروز کار بازسازی را در روستاهای چابهار شروع می‌کنیم.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه میزان سهمیه ترمیمی انواع وانتبار، تاکسی و آمبولانس را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است بر اساس مصوبه هیئت وزیران مابه تفاوت سهمیه افزایش یافته این خودروها از اول همین ماه در کارت سوخت آنها شار شده و قابل استفاده است.
وزیر آموزش و پرورش کشورمان که به سوریه رفته است از آمادگی ایران برای مشارکت در بازسازی واحدهای آموزشی سوریه که بر اثر جنایات جنگی تروریست‌های تکفیری داعش آسیب دیده خبر داد.
نخست وزیر جدید لبنان اسامی وزرای کابینه 20 نفری خود را اعلام کرد. حسن دیاب دیشب پس از دیدار با میشل اون رئیس جمهور این کشور و گرفتن موافقت وی درباره اعضای کابینه به بنبست سیاسی چند ماهه در این کشور پایان داد.
و نگرانی از شیوع ویروس کرونا در چین قیمت طلا را گران کرد و موجب افت بازار سهام شد. گزارش حاکی است ویروس جدید کرونا در پکن پایتخت چین و شانگهای تلفات هم داشته و علاوه بر آن مواردی از ابتلا به این بیماری در خارج از چین و در کشورهایی مانند تایلند، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا نیز گزارش شده است.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای باقنده.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. پیکارهای جهانی ورزشهای زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با درخشش نمایندگان کشورمان در بجنورد پیگیری شد. همکارم افشین صادقی از نتایج روز دوم این رقابتها گزارش میده.
در دور مقدماتی رقابت‌های کشتی پهلوانی امروز کشتیگیران در 5 وزن 60، 70، 80، 90 و مثبت 90 کیلوگرم با هم پیکار کردند که کشتیگیران ایرانی خوش درخشیدند. امین شهریاری حریف خود مجید دیارمند از تیم ترکیه را با ضربه فنی شکست داد و در ادامه بر حریف بنگلادشی خود غلبه کرد. محمد رضا ابوالحسنی هم توانست حریف اندونزیایی خود را از پیش رو بردارد. سوران الله مرادی دیگر کشتیگیر ایرانی هم در این رقابت‌ها بر حریفان لهستانی و عراقی خود پیروز شد. در مهارت‌های فردی هم ورزشکاران ایرانی عملکرد خوبی داشتند. در بخش چرخ تیز محمد رضا ابوالحسنی در مهارت میل بازی پژمان سکونتی و در میل سنگین امین شهریاری قهرمان شدند. در بخش کباده هم جابر صبری از عراق بر سکوی نخست ایستاد.
تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدار خود در مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا دیشب با نتیجه 31-25 مغلوب تیم قدرتمند و چند ملیتی قطر شد. ملی پوشان که در بازی نخست این مرحله کویت میزبان را برده بودند، ساعت 18:30 دقیقه امروز به مصاف کره جنوبی می‌روند و در صورت پیروزی ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی جواز حضور در جام جهانی مصر را هم به دست می‌آورند. از گروه دو قطر با 2 برد به جمع 4 تیم برتر پیوست. همچنین از گروه 1 تیم‌های ژاپن و امارات با برتری برابر تیم‌های بحرین و عرب راهی مرحله نیمه نهایی شدند. 4 تیم برتر رقابت‌ها به مسابقات جهانی مصر راه می‌یابند. در نخستین بازی از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی ایتالیا، دیشب ناپولی با یک گل از سد لاتزیو قهرمان دوره قبل گذشت. امشب یوونتوس از روم پذیرایی می‌کند. در آغاز هفته 24 لیگ برتر فوتبال انگلیس هم دیشب در بازی مهم منچستر سیتی با یک گل شفیلد یونایتد رو مغلوب کرد. دیدار چلسی با آرسنال 2-2 مساوی به پایان رسید و بالموس 3-1 یاران علیرضا جهانبخش در تیم برایتون رو شکست داد. در ادامه امشب تاتنهام با نوریش، لستر سیتی با وستهام و منچستر یونایتد با برنلی و فردا ولورهمپتون با لیورپول مقابل هم قرار می‌گیرند. در جدول لیورپول با 64 امتیاز، منچستر سیتی با 51، لستر با 45، چلسی با 40 و منچستر یونایتد با 34 امتیاز اول تا پنجمند. تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ روسیه در نخستین بازی دوستانه خود در اردوی زمستانی دوحه برابر تیم الوینه قطر جشنواره گل به راه انداخت و با 10 گل این تیم را شکست داد. در این بازی سردار آزمون مهاجم ملی‌پوش کشورمان 3 گل از 10 گل تیمش را به ثمر رساند. و رقابت تنیس ریو میز تیمی انتخابی المپیک از امروز با حضور 36 کشور در پرتغال آغاز می‌شود و تیم کشورمان پس از یک دور استراحت به مساف اسلوونی می‌رود.
پیک بامدادی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به پیک بامدادی دوم بهمن ماه 1398. من ریحانه مجدالحسینی به اتفاق دیگر همکارانم از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با این عناوین. پویاسازی کسب و کار مجازی با معافیت‌های رمز پویا.
برای تسهیل در فعالیت‌های بانکی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده فعلا رمز دوم برای پرداخت‌های زیر 100 هزار تومان غیر الزامیه.
آشکارسازی مرمت غیر اصولی با اولین برف زمستانی.
با وجود اولین برف زمستانی بخش تازه مرمت شده گنبد شیخ لطف‌الله اصفهان خشک است. دیگر قسمت‌هایش برف دارد و رخدادی شگفت‌انگیز به وجود آورده.
و سرنوشت کتابخانه‌ای که در آتش جهل آشوب طلبان خاکستر شد.
تا امروز در مجموع در حدود 7000 جلد از سراسر کشور کتاب برای کتابخانه تفکر اهدا شده.
۳۶۱۰ شماره فرمک پیک بامدادی برای اعلام نظر شما عزیزان راجع به گزارش هایی که پخش میشه. اما بانک مرکزی پرداخت های زیر 100 هزار تومان رو از رمز پویا معاف کرده. این معافیت واکنش مثبت کسب و کارهای اینترنتی رو در پی داشته. با این حال این سوال وجود داره که آیا این معافیت موجب رونق کسب و کار فیشینگ ها نمیشه؟ گزارشی بشنوید در این باره.
محکم کردن قفل حساب‌ها با رمز دوم پویا طرحی بود که حداقل در برخی بانک‌ها از اول دی کلید زده شد.
ما قطعاً شاهد کاهش جرایم حوزه فیشینگ خواهیم بود و دست افراد سودجو و کلاهبردار حتماً نسبت به حساب‌های مالی هموطنانمون کوتاه خواهد شد.
پذیرش کار با رمز دوم یک بار مصرف حداقل برای برخی گروه‌های جامعه خالی از دشواری نبود. یکی از شنوندگان پیک بام دادی.
داره یواش یواش برای آدمای بالای 70 سال دیگه به درد نمی‌خوره. دولت داره این کارا رو انجام میده، رمز پویا، رمز ایستا، نمی‌دونم نرم افزار چیک، اپلیکیشن چیک، اینا رو خب خودتون توجه بفرمایید. مثلا پدر حضرت عالی اصلا اهلی کارا هستش که این کارا رو انجام بده، باید یک جوونی کنارش باشه که این کارا رو براش بکنه.
در هر صورت برخی از کاربران همچنان در گرفتن این رمز مقاومت میکنن.
مشکل همون دریافت رمز کلا مشکله دیگه. باید تو ساید این مرمون کنه تا یه رمز بدن بعد کار کنه باشه.
شما الان رمز دوم گرفتید؟
من نه.
آها، یعنی چون به خاطر اینکه سخت بوده براتون؟
نمیخوام بگیرم.
بله؟
اون دیگه نمیخوام بگیرم.
همین شد که برای تسهیل در فعالیت‌های بانکی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده فعلا رمز دوم برای پرداخت‌های زیر 100 هزار تومان غیر الزامیه.
یه تقاضایی رو پراترا اینا داشتن، اونایی که یو اس اس دی استفاده میکنن، که برای تراکنش‌های زیر 100 هزار تومان فعلا این اجازه رو بدن که انجام بگیره. اینو معاونت فناوری ما باشون صحبت کردن، ولی اینکه بالاتر از 100 هزار تومان قاعدتا دیگه بدون رمز دوم دیگه انجام نخواهد شد.
در واکنش به این طرح بانک مرکزی، مهرداد حداد خوشکار رئیس اداره نرم افزار بانک پاسارگاد به پیک بامدادی میگه 50% تراکنش‌های مالی زیر 100,000 تومانه که فعلا نیازی به رمز دوم نخواهند داشت.
ذکر 50% تراکنش اینترنتی که انجام میشه مربوط به تراکنش های خرد هست که زیر حالا حدود 100,000 تومان در نظر گرفته شده. خب وقتی که ما این حجم از تراکنش ها رو از اون شمولیت اجباری بودن رمز پویا در میاریم، هم مردم تو انجام تراکنش های خوردشون، مثلا میخوان یه شارژی بخرن، چنونم یه تاکسی اینترنتی سوار شدن و اینها، شاید خب اون درد سرهای گرفتن رمز پویا کمتر بشه براشون.
الزام به استفاده از رمز دوم چندان مورد استقبال فعالان کسب و کارهای اینترنتی نبوده و حتی در این باره هشدارهایی هم داده شده بود. اما الفت نسب رئیس این اتحادیه میگه با این سازوکار جدید مشکلات اونها به حداقل میرسه.
خوشبختانه با اقداماتی که بانک مرکزی در چند روز گذشته انجام داده، یک سری از نگرانی های کسب و کارهای اینترنتی تا حدودی برطرف شده، از جمله این که بر روی درگاه های پرداخت امکان دریافت رمز پویا از طریق پیامک فعال شده. دوم این که در این فاز مقرر شده که تراکنش های زیر 100,000 تومان معاف باشند. با این دوتا اقدام به نظرمون نگرانی های زیادی برطرف شده.
بله، الان تو این مدتی که اجرا شد، حالا قبل از این اصلاحات جدید بانک مرکزی، تو این مدتی که اجرا شد هیچ تغییر محسوسی در خرید های اینترنتی رو شما ملاحظه کردید؟
ببینید، با توجه به اتفاقاتی که در تقریباً 2-3 هفته گذشته داشتیم، اتفاقاتی که تو کشور افتاد و این جریان رمز پویا هم در همین ایام فعال شد، ما یک افتی محسوسی رو تجربه کردیم. الان تشخیصش برای ما که آیا به خاطر اون شرایط وضعیت حالا اتفاقاتی تو افتاد بود یا رمز پویا بود، این الان تشخیصش برای ما فعلا مقدور نبوده.
این افته چقدر بوده حدوداً؟ مثلا چند درصد بوده؟
ببینید، درصدی نمیشه گفت، بعضی از کسب و کارها حتی تا 20% هم گفتن.
بعد از اون که بانک مرکزی تراکنش‌های زیر 100,000 تومان رو از دریافت رمز یک بار مصرف معاف کرده، برخی از کارشناسان که حاضر به پخش صدای خود در این برنامه نشدن به ما گفتن با این معافیت دوباره کسب و کار هکرها یا فیشینگ ها رونق میگیره. اما رئیس اداره نرم افزار بانک پاسارگاد پاسخ میده:
بحثایی که فیشینگ و اینهایی که انجام میشد، خب روی مبالغ زیر 100,000 تومان خب بار مالی خیلی کمتری داره اگه هم یه موقعی بحث فیشینگ وجود داشته باشه.
با این حال پلیس فتا برداشت جدیدی از صحبت‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی داره. سرهنگ پاشایی به پیک بامدادی میگه سقف پرداخت برای حساب‌هایی که رمز دوم دریافت نکردن 100,000 تومانه. یعنی افراد بدون رمز پویا در یک روز نمیتونن از مجموع 100,000 تومان بیشتر پرداخت کنن.
سقف خرید و انجام تراکنش‌های مالی با رمز ایستا و رمزهای قدیمی بر اساس 100,000 تومان در روز خواهد بود.
با این حال بنا به آنچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، معافیت پرداخت‌های زیر 100,000 تومان از رمز دوم پویا موقتیه و در مراحل بعد این معافیت هم حذف خواهد شد.
خب گزارشی بود در مورد این که بانک مرکزی پرداخت‌های زیر 100,000 تومان رو از رمز پویا معاف کرده. شما شنوندگان محترم و به خصوص کارشناسان هم نظرتون رو راجع به این تصمیم به 3610 برای ما پیامک کنید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
مسجد شیخ لطف‌الله یکی از شاهکارهای معماری ایرانه، به طوری که یکی از کارشناسان جهانی گفته بود من فقط در عالم خیال و با جوهری از طلا و نقره میتونم چنین اثری رو تصور کنم. مدتی پیش در پیک بامدادی گزارشی داشتیم درباره برخی اشکالات مرمت گنبد این بنا که این مرمت موجب تغییر رنگ گنبد شده و کارشناسان میگن مرمت غیر اصولی این تغییر رنگ رو موجب شده. با این حال اولین برف اصفهان ایرادات مرمتی این بنا رو دوباره آشکار کرده، به طوری که برف روی قسمت‌های تعمیر شده گنبد ننشسته.
کارشناسان چند روز پس از این ماجرا همچنان درباره اون اختلاف نظر دارند. گزارش از همکارم بختیاری.
با وجود اولین برف زمستانی، بخش تازه مرمت شده گنبد شیخ لطف الله اصفهان خشک است. دیگر قسمت‌هایش برف دارد و رخدادی شگفت‌انگیز به وجود آورده. از یک سو جلب توجه می‌کند که چه عجب، نگاه کارشناسان اما می‌گوید چه اتفاقی برای بنای 400 ساله افتاده.
قاعدتاً در مورد چنین بنایی که یک گنبد یک تیکه کاملاً تعریف شده و شاخصه و در آثار جهانی هم ثبت شده، چنین رفتاری به نظر می‌رسه رفتار ناپخته و رفتار نسنجیده‌ای باشه.
نگرانی کارشناسان پاورجاست. انکار دستن در کاران هم
قیمت بستگی به ارزش و اعتبار ما ایرانی هاست، این آب روی ما ایرانی هاست.
که کاری که انجام شده روی این مجموعه کار اصولی بوده، به صورت سنتی توسط بهترین استادکار انجام شده و هیچ دغدغه‌ای وجود نداره.
واکنش ها به آب شدن برف روی بخش مرمت شده گنبد شیخ لطف الله وارد مرحله تازه‌ای شده با فرضیه‌های جدید، مانند گفته عضو انجمن علمی مرمت بنای دانشگاه تهران که معتقد است احتمالاً استفاده از عایق‌های رطوبتی نانو و ترکیب پلیمری در ملات موجب چنین رخدادی شده. آقای مشکین فامفرد:
من حدود 10 ساله در زمینه حالا فناوری نانو و مخصوص فناوری رطوبتی دارم کار پژوهشی انجام میدم. مهمترین چیزی که ما رو به این سمت میکشونه اینه که آجرهایی که وجود داره روی سطح گنبد حالت طبیعی خودش رو نداره، یعنی جذب سطحی نداره و یکی از قوی ترین سناریویی که وجود داره از طریق مشاهده اینه که زمانی که رطوبت به یک سطح مصالح سنتی میرسه تغییر رنگ. من حتی با توجه به تجربه‌ای که داشتم میتونم حد بزنم که چه ترکیبی از نانو مواد رو این استفاده شد. حتی شاید برندش هم بتونم بگم این ماده‌ای هست که فلانجا استفاده شد. به نظر من تنها عاقلانه ترین کار اینه که این متدی که اجرا شده رو اصلا ادامه ندن.
عده‌ای از پیشکسوتان و مرمتکاران بناهای تاریخی هم معتقدند ساییدن سطح مرمت شده در گنبد شیخ لطف‌الله با بروس خشن و حذف لایه شبه شیشه‌ای و یا استفاده از رزین موجب جذب سریع و یا آب شدن برف روی محل شده. در پاسخ به نظرات کارشناسان دانشگاهی، آقای الهیاری مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان همان توضیحات پیشین در پاسخ به واکنش‌های اولی را می‌دهد.
مصالح نامتعارف اینجا به کار برده 95% آجرها و کاشی‌هایی که روی سطح گنبد به کار برده شدن همون آجرها و کاشی‌هایی هستند که عمدتاً توی مرمت قبل که توی دوره پهلوی اول در واقع انجام گرفته همون‌ها رو ما به کار بردیم. اینجا مثلا چه مصالح متفاوتی ممکنه به کار رفته باشه که یک رفتار متفاوت مشاهده بشه؟ اینها همون هایی بودن که بالاخره قبلا روی این سطح رو قسمت های دیگر سطح هم وجود داره، فقط فرقش اینه که اینا مرمت شدن، اون قسمت ها مرمت نشده.
توضیحات مسئولان مستقیم و غیر مستقیم مرمت گنبد شیخ لطف الله اصفهان تا کنون قانع کننده نبوده. از همین رو با رئیس دانشگاه هنر اصفهان گفتگو میکنیم. آقای احمدی از نزدیک با مرمت گنبد شیخ لطف الله در ارتباط بوده و حالا با توجه به نگرانی های مطرح شده قول بررسی مجدد میدهد.
صورتی کاشی عوض نکردن و به هیچ صورتی دخالتی از اون نوع که فرمودید با مواد نانو و غیره انجام ندادن. اینکه مشخصا یه ترک خاص برف نگرفته رو من فکر نمی کنم چیزی روی سطح کاشی زده باشن. منتها آقای رضایت هم بعدش ندیدم که سوال کنم که ملات پشت کاشی که استفاده کردن غیر از پریمال چیز دیگه ای اضافه شده است یا نه. به نظرم نمیاد آقای رضایت نادانسته و مشورت نکرده چیزی روی سطح گنبد استفاده کرده باشه.
با تمام ابهاماتی که در چرایی و چگونگی مرمت گنبد شیخ لطف الله اصفهان وجود دارد، حالا آنطور که از شنیده ها و گفته ها مانند مدیر پایگاه جهانی نقش جهان پیداست، درخواست اعتبار شده تا مراحل بعدی مرمت گنبد شیخ لطف الله اجرایی شود. تصمیمی که این شابه را به وجود می آورد که آیا نتیجه پیگیری های شخص وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در بررسی تمامی ابهامات مطرح شده از سوی کارشناسان داخل و خارج درباره مرمت انجام شده گنبد شیخ لطف الله برطرف شده است؟
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
به 3610 پیامک دادید و گفتید که در خصوص وضعیت ساحل بندرعباس گزارشی تهیه کنید. حدود 15 الی 20 کیلومتر ساحل برای تفریح مردم هست که متاسفانه هر 50 متر و بعضی جاها هر 20 متر یه بساط قلیون فروشی هست. اما گزارش بعدی، در آشوب‌های آبان امسال یکی از بزرگترین کتاب‌سوزی‌های دوران معاصر اتفاق افتاد. 13,000 جلد کتاب یکی از بزرگترین کتابخانه‌های شهریار به دست آشوب طلبان خاکستر شد. اما خبرهای خوبی از این کتابخانه به گوش می‌رسد.